رادیو معارف
بفرمایید.
یک سوال تربیتی داشتم قربان.
انتخاب،
تفاهم،
تکلیف.
هر کسی در زندگی خودش وظیفه داره خودش رو تربیت کنه.
سکوت،
احترام.
احترام متقابل پدر و مادر به طور جدی در رفتار فرزندان مؤثر.
پرسش و
پاسخ.
بسم الله الرحمن الرحیم. با نام و یاد خداوند بزرگ و مهربان و با عرض سلام حضور شما شنوندگان عزیز رادیو معارف، تسلیت عرض می کنم ایام سوگواری سرور و سالار شهیدان حضرت ابا عبدالله الحسین علیه السلام و نیز فرا رسیدن عاشورای حسینی رو. با برنامه دیگه ای از پرسش و پاسخ تربیتی در خدمت شما عزیزان هستیم و در این برنامه از حضور حجت الاسلام و المسلمین استاد تراشیون بهره خواهیم برد. بنده در ابتدای برنامه خدمت ایشون هم سلام و خیر مقدم عرض میکنم.
سلام علیکم. بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم خدمت شنوندگان محترم این برنامه سلام و عرض ادب دارم و جا دارد که در ابتدای سخن ایام شهادت سرور شهیدان عالم حضرت ابا عبدالله الحسین رو نیز من تسلیت عرض کنم.
کاش این صبح طلوع نکند، کاش این ثانیه های هراسناک هرگز سپری نشود، کاش این دقایق مضطرب، این لحظات دلتنگی هرگز به انتها نرسد، کاش این خورشید غبارآلود، این سیاه پوش عزادار هرگز از پس سپید دمان بر نیاید، کاش عاشورا از پس ثانیه ها هرگز رقم نخورد، کاش این صبح دهم محرم طلوع نکند. خدمت شما شنوندگان عزیز عرض کنم که برنامه امروز پرسش و پاسخ تربیتی به صورت ویژه با موضوع تربیت حسینی و نیز پرداختن به مسائل مختلفی در این زمینه تقدیم شما عزیزان شنونده خواهد شد. بنده در ابتدای برنامه از جناب استاد تراشیون میخوام که مقدمه ای رو درباره تربیت حسینی خدمت شنوندگان عزیز ما بفرمایید.
خواهش میکنم. یکی از آرزوهایی که تمام ما شیعیان داریم این است که فرزندانمون در مکتب اهل بیت علیهم السلام تربیت بشن و عشق و علاقه و ارادت خودشون رو نسبت به اهل بیت عصمت و طهارت داشته باشن. خصوصا وقتی ما در روایات دینیمون و سرگذشت بزرگانمون رو نگاه میکنیم میبینیم یک توجه ویژه‌ای در تربیت به اون ویژگی‌های ابی عبدالله الحسین شده.
بله.
و این مهر و علاقه و عشق به ابا عبدالله الحسین رو در میان ما ترویج میکنن با بعضی از دستورالعمل‌هایی که به ما دادن. مثلا نگاه کنید، در دستورالعمل‌های دینی ما هست فرزند در همون لحظات اولی که متولد میشه کامش رو با تربت حسینی بگیرند، یعنی قبل از اینکه او شیر مادر رو بخوره باید این پیوندش با آقا ابا عبدالله الحسین علیه السلام برقرار بشه.
بله.
بعد از اون ور داریم که مادران بزرگوار ما وقتی که میخوان به فرزندانشون از شیره وجودشون بدند، این عشق و علاقه حسین رو هم باید انتقال بدن. لذا اون شاعر بزرگوار میگه من مهر و عشق حسین با شیر از مادر گرفتم، روز اول که آمدم دستور تا آخر گرفتم. یعنی باید از همون اول ما فرزندانمون رو با نام و یاد و عشق ابی عبدالله الحسین تربیت کنیم. و کسانی که در مکتب آقا ابی عبدالله الحسین تربیت میشن و با عشق او، علاقه او و هدف والایی که ابی عبدالله الحسین داشتن تربیت میشن، اینها تبدیل به یک انسانهای کاملی میشن، انسانهای آزاده، انسانهای متفکر، انسانهایی که درد دین دارن. و امیدواریم انشاءالله ما هم بتوانیم در این مسیر فرزندانمون رو حرکت بدیم و انشاءالله به اون تعالی برسونیم
انشاءالله. حدیث عشق تو دیوان کرده آرم مرا، به خون نشان به دل دودمان آدم را، به خون نشان به دل دودمان آدم را، غم تو موهبت کبریاست در دل من، غم تو موهبت کبریاست در دل من، نمیدهم سرور بهشت این دم را. عزاداری یک مکتب است که درس آن جهاد و پیامش شهادت است. غبار ماتم تو آب رو به من بخشید، غبار ماتم تو آب رو به من بخشید، به عالمی ندهم این غبار ماتم را، به عالمی ندهم این غبار ماتم را، غبار ما تم تو آب رو به من بخشید. جناب استاد تراشی، یکی از مسائل مهمی که در همین زمینه مطرح میشه اینه که عزاداری حضرت ابو عبدالله الحسین علیه السلام و برگزاری مراسم سوگواری برای اون حضرت چه نقشی میتونه در تربیت فرزندان ما داشته باشه؟
قطعاً اون چیزی که در عزاداری ابی عبدالله الحسین هست فراتر از اجرای یک مراسمه. یعنی ما در این مراسم هاست که داریم پیام‌هایی رو به فرزندانمون انتقال میدیم. همون اشعاری که خونده میشه در مصیبت‌ها، در رسای اهل بیت، مثلا ما در یک روایتی از نبی مکرم اسلام داریم که فرمودن فرزندانتون رو باید با سه ویژگی تربیت کنید که یکی از مهمترین این ویژگی ها دوستی اهل بیته.
بله.
و ما میبینیم که همین عشق و علاقه و دوستی در همین مراسم ها ایجاد میشه. یعنی وقتی ما فرزندانمون رو از کودکی وارد مراسم های عزاداری ابی عبدالله میکنیم، در کنار پدر یا مادر مینشینه، میبینه پدر و مادر با چه عشق و علاقه‌ای به سخنان اون سخنران، به اشعاری که اون شاعر داره میخونه توجه میکنند، خب از همون اول داره پله پله یاد میگیره، یعنی اون مفاهیم داره بهش انتقال پیدا میکنه. امام صادق علیه السلام در یک روایتی فرمودن که ای گروه شیعه، فرزندانتون رو با شعر عبدی آشنا کنید. خب عبدی یکی از شعرایی است که خیلی در رسای اهل بیت شعر سروده. مرحوم علامه امینی رضوان الله تعالی علیه صاحب القدیر می‌فرمایند که عبدی غیر از اهل بیت در رسای دیگه شعر نگفته، رسای شخص دیگری شعر نگفته.
علیه.
و هرچی ما شعر از او دیدیم در رسای اهل بیته. رضا توصیه میکنن که این شعرها رو بچه هاتون یاد بگیرن. امام صادق فرمودن شعر ایشون رو یاد بگیرن، چون در اون مناقب و فضائل و مصائب اهل بیت شعر گفته. خب ما میبینیم امرو الحمدلله شعرهای خوبی داریم که برای اهل بیت ما شعر میگن. رضا این کودکان رو گاهی قد آدم نگاه میکنن در همین مراسم ها که شرکت میکنن، این اشعار رو دارن یاد میگیرن.
بله.
اشعار پشتش یک مفاهیمی است. خب اینها مفاهیم داره به اونا القا میشه. وقتی که القا شد میبینی از همون کودکی این بچه ها به واسطه حضورشون در این مراسم ها، گوش کردن سخنرانی ها، شنیدن این اشعار، و حتی داستانهایی که از ماجرای کربلا برای اونها بیان میشه دارن انس با اهل بیت میگیرن و مهمترین چیز همین انسه. وقتی انس ایجاد شد انسان میخواد خودش را هم همانند اونها در بیاره و لذا امروز ما میبینیم کسانی که در کنار اون شعور را هم از مکتب اهل بیت و در مراسمهای اهل بیت گرفتن اینها انسانهای ارزشمندی هستند و در طول تاریخ میبینیم همینها هستند که هدایت مردم رو، هدایت خانوادهشون رو و خودشون رو در مسیری که به سوی خداوند متعال ختم میشه قرار دادند.
بله، شما عزیزان شنونده برنامه پرسش و پاسخ تربیتی رو در شب عاشورا از رادیو معارف میشنوید. حسین مولا حسین و کنج دل من حرمت، کنج دل من حرمت، دید رواق قدمت، سینه خست از غمت، صحن و سرای عشق تو، قسم به رنج و غربته، قسم به رنج و غربته، اون حریم خلوته، مذهب من محبته، دل به ولای عشق تو، دل به ولای عشق تو، حسین. جناب استاد تراشیون، شما اشاره فرمودید که برگزاری این عزاداری ها و شرکت در اونها میتونه به انس بیشتر با خاندان اهل بیت علیهم السلام منجر بشه. سوالی که الان میخوام از محضرتون بپرسم اینه که از چه طرقی و از چه راههایی میشه محبت اهل بیت علیهم السلام رو بیشتر در بین کودکان و نوجوانان ایجاد کرد؟
بله، وقتی ما در آموزه‌های دینی و روایاتی که از اهل بیت عصمت و طهارت به ما رسیده مینگریم، میبینیم که این روایات یک اصل تدریج رو برای رسیدن به اون فردی که انس دائمی با اهل بیت میتونه داشته باشه طرح کردن. حالا من در ابتدای صحبتم این رو هم عرض کردم که وقتی ما میبینیم بچه رو اول نمیتونه کلامی داشته باشه، حالا اول کامش رو با تربت ابی عبدالله میگیریم.
بله.
یعنی بچه‌ای که تازه متولد شده شاید اولین نیازش همین خوردن باشه، نیاز دیگه ای نداره، لذا این تربت کربلا رو به او میدیم. بعد یه مقداری جلوتر که میاد ما ببینیم که او رو با نام اهل بیت آشنا میکنیم تدریجا. همین که یک مادری پدری میخواد دست فرزندش رو بگیره، او رو روی دو پا بیستونه، به او میگه بگو یا علی و بلند شو. خب ببینیم اینجا در اون ارتباط کلامی یواش یواش شکل میگیره.
بله.
بزرگتر که میشه میبینیم حضور او در محافل اهل بیت میتونه اثرگذار باشه. لذا وجود مبارک امیرالمؤمنین علی علیه السلام فرمودن که تا قلبهای بچه هاتون رو از بذرهای نامطلوب پر نکردن، شما بذر زیبا در اون قلب بکارید، که این بذرافشانی شما موجب اون شکوفایی فرزند شما میشه. لذا ما باید قبل از این که افکار دیگه، اشعار دیگه، پای اوقات ما میبینیم متاسفانه مثلا یه کودکی ممکنه حتی شعرهای نامطلوب در ذهن او باشه، او رو میاریم به سمت چی؟ اینکه همین اشعار اهل بیت رو یاد بگیره، نام اونها رو آشنا بشه، در قالب شعر نام اونها رو آشنا بشه. یعنی با توجه به ویژگی های کودکان در سنین مختلف اینها رو درشون ایجاد میکنیم. به سن نوجوانی میرسن، سنی که باید گفتگو کرد، باید نشست حرف اونها رو شنید، لذا باید محافلی تشکیل بشه، جلساتی تشکیل بشه که الحمدلله ما در کشورمون میبینیم فراوانه، همین هیئت‌هایی که برای نوجوانان و جوانان تشکیل میشه.
بله.
که بیان بشینن از فضائل اهل بیت بشنوند. یعنی نگاه کنین ما تو این مراحل با توجه به رشد عقلانی فرزندانمون شکل ارتباط اونها با اهل بیت هم تغییر پیدا میکنه. لذا نه اینکه در سن بزرگی شعر نشنون، نه، اونها هم میشنون ولی در کنار سخنان اونها را هم یاد میگیرن. وقتی که فرزند ما با سخن اهل بیت آشنا شد، کلام اهل بیت رو یاد گرفت در حوزه های مختلف، چه در حوزه کارهای عبادیش، چه اجتماعیش، چه کمک به دیگران، چه در ارتباط با دیگران، این سخنان رو یاد گرفت، خب این میشه همون کسی که اهل بیت میخوان. لذا ما معمولا توصیه‌مون به خانواده‌های محترمی که فرزندانی دارن و میخوان فرزندانشون رو با اهل بیت مأنوس کنن، میگیم همین حضور در این محافل خودش عطر اهل بیت رو به وجود اونها مینشونه. آقا نبی مکرم اسلام فرمودن دیگه، فرمودن مثلا مثل دوست خوب مثل عطر فروشه، به تو عطر نمیده ولی بوی خوشش به تو میرسه. وقتی هم مغازه عطر فروشی میای بیرون، عطری هم نخریدی ولی میبینی خوشبویی. لذا باید فرزندانمون رو وارد این عرصه ها بکنیم، یعنی وارد همین محافل. او همین که میشینه تو این محفل، گاهی اوقات حتی ممکنه مطالب رو همه رو هم نفهمه، همه چیز رو هم با وجودش نتونه درک کنه، ولی حضورش همون عطر افشانی کلام اهل بیته که انشاءالله به وجود این فرد، به روح این فرزند ما میشینه و او رو اهل بیتی میکنه.
بله، خیلی متشکرم. صدایم کاش می کردی که از ماندن بپرهیزم، شبی در کربلای تو به بوی عشق برخیزم. صدایم کاش می کردی شبی تا شعله ور گردم، به رستاخیز داغ تو بسوزم بال و پر ریزم. صدایم کاش می کردی که جان از کف بیندازم، ندارم غیر نقد جان که در پای غمت ریزم. صدایم کاش می کردی که در حسرت نمیرم من، تو حلم ناصرن گویی به لبیکی به پا خیزم. صدایم کاش می کردی ولی نه، من عقب ماندم، دریغا زهر عاشورا تو را من عشق می ریزم. جناب استاد تراشیون، با توجه به روی کردی که این برنامه به مسئله تربیت داره و این مسئله رو از نگاه آموزه‌های دینی نگاه می‌کنه، چگونه میشه از سیره تربیتی امام حسین علیه السلام در برخورد با کودکان و نوجوانان بهره گرفت و در راستای تربیت بهتر و تربیت الهی کودکان و نوجوانان از اون بهره برد؟
بله، ما وقتی که ویژگی های وجود مبارک آقا ابی عبدالله الحسین علیه السلام رو می نگریم، قابل احصا و شمارش نیست، نمیشه به عدد و رقم در آورد.
بله،
ولی خب ما هم در حد وسعمون می بینیم که بعضی این ویژگی ها رو درک کردیم از وجود ابی عبدالله الحسین. من بعضی اینها رو میشمارم، بعد میخوام بگم که چگونه پدر و مادر میتونن از این ویژگی ها در راه تربیت حسینی فرزندانشون استفاده بکنن. یکی از ویژگی هایی که وجود مبارک آقا ابی عبدالله الحسین داشت، اون کرامت و بزرگواری ابی عبدالله الحسین بود، یعنی اون عزت نفسی که ابی عبدالله الحسین علیه السلام داره.
بله،
همین که در مقابل ظلم سر تعظیم فرود نمیاره، حاضر جانش را بدهد ولی ذلت و خاری رو به دوش نکشه آقا ابی عبدالله الحسین. خب این کرامت بخشیه به فرزند، خب این میشه یک تربیت حسینی. یعنی بچه ما هم وقتی بزرگ شد کسی باشه که اون عزت خودش، عزت نفس خودش رو داشته باشه. خب پدر و مادر باید در همین مسیر حرکت بکنن، یعنی فرزندشون رو کرامت ببخشن. چجوری؟ گاهی اوقات با عدم توهین به فرزند. ما وقتی که سیر زندگی آقا ابی عبدالله الحسین و کودکی مطالعه میکنیم و میبینیم این بزرگوار به سن بزرگی میرسن، میبینیم اون تربیتی که در کودکی در خاندان نبوت و امامت آقا داشتن او رو به اینجا میرسونه.
بله.
البته هرچند ما معتقدیم که تربیت اهل بیت تربیت خدایی است، ولی خب ابزار بشری را هم باید باشه که این انجام بشه. لذا ما نگاه میکنیم میبینیم که مثلا وجود مبارک خانم فاطمه زهرا سلام الله علیها نسبت به فرزندشون چگونه رفتار میکردن. در یک نقل تاریخی هست که وقتی که ابی عبدالله الحسین کودکی بودن، میرفتن داخل مسجد پیامبر سخنان نبی مکرم اسلام رو میشنیدند، ایشون میومد خانه، خانم فاطمه زهرا یه صندلی برای ایشون میگذاشت، چارپایه برای ایشون میگذاشت، میگفت خب حالا پسرم هر چی که پدر بزرگت گفته رو برای من بگو. میگن خانم مثل شاگردی یه پامنبری مینشست و حرف فرزندش رو گوش میکرد، بدون اینکه مثلا بگه حالا من حوصله ندارم، حالا وقتش نیست، ترغیبش میکرد. خب با همین حرکتی که خانم فاطمه زهرا انجام میداد، این پسر او به اون کرامت، به اون عزت نفس، اعتماد به نفس میرسید.
بله.
یعنی این نوع رفتار. لذا امروز اگر مادران بزرگوار ما میخوان الگوی فاطمی بگیرن که تربیتشون بشه تربیت حسینی، باید دقیقا همین رفتارها رو نسبت به فرزندانشون داشته باشن، حرف فرزندانشون رو خوب گوش کنند، اونها رو منکوب نکنن، حرفشون رو قطع نکنن، مقابله با حرف فرزندشون نکنن، قشنگ بشنوند. و جالب اینه که خانم فاطمه زهرا بعد همین ماجرا رو میاد برای پدر بزرگوارشون هم نقل میکنن که مثلا یا رسول الله، نوه شما حسین علیه السلام صحبتهای شما رو میاد تو منزل برای من بازگو میکنن.
بله.
خب میگن این ماجرا که اتفاق میفته، پیامبر گرامی اسلام میان میبوسند آقا ابی عبدالله الحسین علیه السلام رو و خطاب به او جمله ای رو میگن، توی همین عباراتی که تو نور چشم منی، تو عزیز دل منی یا حسین. یعنی ارتباطی که میتونه فرزندان رو رشد بده، به اون کرامت برسونه. بعد فرزند ما اگر در این مکتب تربیت شد، ظلم ستیزه نه ظلم پذیر. فرزند ما اگر در این مکتب تربیت شد، عزت نفسش رو در آینده لحاظ میکنه، سراغ مدگرایی نمیره، چون بی‌عزت میکنه انسان رو. سراغ خدمت شما از کنم افراد پس نمیره، سراغ خدای نکرده انحرافات اخلاقی نمیره، چون میفهمه اینا کرامت انسان رو از بین میبره. لذا در روایات دینیمون داریم از وجود مبارک امیر المؤمنین، کسی که عزت نفس داره، کرامت نفس داره، این لذت جویه های حرام دنیا براش خاره، اصلا به سمت اینها نمیره. به عینه ما میبینیم که گاهی اوقات اگر جوان ما که در مکتب ابی عبدالله پرورش پیدا نکرده، بر اساس تربیت حسینی تربیت نیافته، این وقتی میمیره تو جامعه، گاهی اوقات به خاطر هم کمبودهای که داره، کمبودهای شخصیتی که داره، به دامن انحرافات هم سوق پیدا میکنه. خب این الان یه بخشیم. البته تربیت حسینی ابعاد مختلفی داره که ما به یه بخش اون کرامت حسینی که گفتیم برگرفته از مکتب آقا ابی عبدالله الحسین علیه السلام هست اشاره کردیم.
بله، خیلی متشکرم. در شب عاشورای حسینی برنامه پرسش و پاسخ تربیتی رو از رادیو معارف میشنم.
بوی بهش میوزد از کربلای تو، این صد هزار جان گرامی فدای تو. حسین جان رفتی به پاس حرمت کعبه به کربلا، شد کعبه حقیقی دل، آجان کربلای تو بود.
شما به یک بُعد از ابعاد تربیت حسینی پرداختید و اون هم کرامت حسینی بود. خوشحال میشیم اگه به ابعاد دیگه این مسئله هم بپردازید.
یکی دیگر از ویژگی های تربیت حسینی بحث مهرورزی به دیگرانه.
بله.
یعنی ما وقتی که دقیق میشیم در ماجرای عاشورا و کربلای ابی عبدالله حسین، میبینیم حضرت با ریختن خونشون به بشریت درس مهرورزی دادند. یعنی همین که من از جانم گذشتم که این اسلام زنده بمانه که بقیه انسانها بتونن در مسیر حق و حقیقت حرکت کنند. یعنی همون مهرورزیه. وقتی در سیره تربیتی اهل بیت یه مقداری دقیق میشیم، میبینیم که وجود مبارک آقا ابی عبدالله حسین در خانواده پرورش پیدا کردن که این مهرورزی وجود داشت، علاقه به فرزند وجود داشت. در نقلی از در تاریخ که یک زمانی نبی مکرم اسلام با یارانشون داشتن از کوچه عبور میکردن، از مسیر عبور میکردن، حضرت یه مرتبه رفتن به سمت یک فرزندی، یک نوجوانی، کودکی، او رو در آغوش کشیدن، او رو بوسیدندش، دست نوازش به سر او کشیدند. یاران آقا ابی عبدالله حسین گفتند یا رسول الله این کی بود؟ آقا فرمودند که این فرزندم حسین وقتی که بازی میکنه این میاد باش همبازی میشه، همبازی حسین منه.
بله.
ولی نگاه کنید این مهرورزی چطور انتقال پیدا میکنه وقتی که انسان به همبازی فرزندش هم محبت میکنه. بعد حضرت در ادامه فرمودند که جبرئیل هم برای من خبر آورد که این فرزند در کربلا در کنار فرزند من حسین به شهادت میرسه. لا همون روایت باز از امیرالمؤمنین داریم که فرمودند المرء على دین خلیله و قرینه، انسان بر دین دوست و همنشین خودشه. یعنی این به خاطر همنشینی با ابی عبدالله اون شامل مهرورزی آقا رسول مکرم اسلام هم شده، به او هم مهر ورزیدن. خب وقتی ابی عبدالله تو این مکتب داره تربیت میشه، کوچیکی دیده که باید مهر ورزی کرد به دیگران. فقط مهر ورزی هم منحصر به خانواده نیست، هر کسی که در مسیر ما باشه، هر کسی که در مسیر دینی ما باشه باید به او مهر ورزید. خب میبینیم همین حرکت رو وجود مبارک ابی عبدالله در بزرگسالی دارن انجام میدن. و این نحو رفتارهای ابی عبدالله ما وقتی نگاه میکنیم فقط مختص به ماجرای کربلا نیست. شما وقتی که وجود مبارک ابی عبدالله رو میخوان دفن بکنند، شخصی از آقا امام زین العابدین سوال میکنه، میگه اینا همه زخما زخمای تازه است، این زخم کهنه‌ای که بر دوش پدر بزرگوار شماست این زخم چیه؟ آقا امام زین العابدین می‌فرمایند این نتیجه کمک به فقراست. پدرم شبها این باری از نان خرما رو به دوش می‌کشیدند در منزل فقرا و به اونها اهدا می‌کردند، کمک می‌کردند. این فرهنگ مهرورزی باید نسبت به فرزندان ما هم ایجاد بشه. حالا می‌بینیم که بچه‌های ما هم همینطورن الحمدلله. یعنی پدر به فرزندش پولی میده، میگه این رو مثلا خیرات کن، کمک کن. خب این رو از همون مکتب اهل بیت این پدر یاد گرفته. ولی باز ما میخواییم بگیم این نباید فقط منحصر به همین رفتارهای خاص بشه، این باید عمومیت در اجتماع پیدا بکنه.
بله.
اون وقت من پدر و مادران بزرگوار میتونن الگوی برای فرزندانشون توی مهرورزی باشن. وقتی پدری حالا خدای نکرده مثلا تصادف کرد، یعنی آمد پایین، به جای اینکه با اون طرف مقابل شروع بکنه به دعوا کردن، روی او رو هم ببوسه، بگه این آهن پاره ها فدای یک تار موی توی محب ابی عبدالله الحسین باشه. حالا این خسارت که قرار از طریق قانونیش گرفته بشه، چرا ما با هم دیگه دعوا بکنیم؟ آیا این ثمره‌ای داره این دعوا؟ نتیجهش همون میشه. ولی در فرهنگ اهل بیت میگن نه، اینجا باید محبت کرد. او کسی است که همدین توست، حتی اگر همدین تو نباشه در انسانیت با تو مشترکه و هر کسی که انسان باشه باید به او محبت کرد. و حتی برای کسانی که خارج از دین ما هستن، ما میبینیم سیده خود اهل بیت اینطور بود، مهرورزی های اهل بیت موجب گرایش مردم به دین میشد. در خیلی از مواقع وقتی دشمن حربی نبود، نمی اومد به جنگ، بزرگواران به اونها محبت میکردن. لذا نبی مکرم اسلام به نوعی بر قلب های مردمان اون عصر و زمان حکومت کرد و تا به حال این حکومت ادامه داره. عشقت اسیر خیل بنی آدمت حسین که به عشقت اسیر خیل بنی آدمت تا خبران غمت بی خبر از عالمت هر که غمت را خرید عشرت عالم فروخ سوختگان غمت.
کربلا منظومه ایست با 72 سیاره نینوایی. کربلا خاک نیست، خاطره نیست، حضور است و شهود.
یوسف مصر بقا، آخ یوسف مصر بقا، در همه عالم توی، در طلبت مرد و زن آمد با درهمه، خاک سر کوی تو، خاک سر کوی تو، زنده کند مرده را، زان که شهیدان تو.
جناب استاد تراشیون، برای ادامه بحث درباره ابعاد تربیت حسینی در خدمتتون هستیم.
خیلی ممنون. یکی دیگر از ویژگی‌های تربیت حسینی بحث تسلیم و رضاست در درگاه الهی.
بله.
یعنی همون تسلیم و رضایی که وجود مبارک ابی عبدالله الحسین در کربلا داشتن. یه نکته‌ای که مهم هست و ما خانواده‌ها، والدین در جامعه اسلامی باید بهش توجه بکنیم اینه که فرزندانمون رو از کودکی در برابر آستان مقدس الهی باید به صورت کسی بار بیاریم که متوکل به خدا باشن، توکل به خدا بکنن و در برابر مشکلات تسلیم الهی باشن. نه اینکه حالا تسلیم بشن، ولی گاهی اوقات نگرش منفی به مصیبت‌ها و مشکلات ممکنه انسان رو از پا در بیاره. ولی وقتی انسان بدون پشت این یک اراده الهی نهفته است، لذا وجود مبارک و نازنین خانم زینب کبرا بعد از ماجرای عاشورا میسه صحرای کربلا رو نگاه میکنه و میفرمه ما رأیت الا جمیلا، هرچی میبینم زیباست. این زیبایی برای این که برای خداست.
بله.
دلگیر میکنه انسان رو، ولی اون مرحله رضا و تسلیم این دیدیم. کودکان رو بعد از همون کودکی شکرگزار الهی بار آورد، از طرفی هم بدونن که اینها نعمت‌های الهی است. اگر یه موقعی مثلا ما در آموزه‌ها و روایات دینیمون داریم که وقتی که بیمار میشید خدا رو شکر کنید، چون همین طبیعی که میکنی موجب غفران گناهان توست، بخشش گناهان تو هستش.
آمین.
اگر به شرطی که انسان در اون مرحله تسلیم و رضای الهی باشه، نه بی تدبیری بکنه، تدبیر بیندیشد، ولی اگر مشکلی هم پیش اومد تسلیم الهی میشه انسان. این رو در مکتب اهل بیت به ما یاد دادن، در مکتب ابا عبدالله الحسین این رو به ما یاد دادن. لذا ما در همین عرصه جنگ تحمیلی که به ما تحمیل شد در دوران دفاع مقدس نگاه میکنیم که چقدر از پدران و مادران همین تسلیم و رضا رو داشتن. بالاخره فرزند عزیز دل پدر و مادره، لذا خداوند متعالم در قرآن می‌فرماید بالاخره اینها از اون زینت‌های دنیا هستند برای پدر و مادر. ولی چی میشه که مادر شهید اشک نمی‌ریزه بالای جنازه فرزندش که مبادا دشمن شاد بشه؟ یعنی اونجا رضای الهی رو ترجیح میده به اون عواطف و احساسات درونیش، میگه تو کنترل شو، چون رضای خدا در اینه که دشمن نباید شاد بشه. این میشه اون مرحله تسلیم و رضای در درگاه الهی. اصلا در یک جمله کلی تر اگر بخوام خدمتتون عرض بکنم، تسلیم و رضای الهی یعنی این که انسان در مسیر بندگیش بنده خدا باشه. یعنی خداوند متعال یه جاهای انسان رو به سختی میندازه، انما العسر، که بعدش یه آسانی بده، یسرا، یعنی در سختی میندازه که آسانی. این سختی هر انسان باید تحمل بکنه. لذا امام صادق علیه السلام فرمودن بهای بهش تحمل سختی است. یعنی انسان تا سختی های دنیا رو تحمل نکنه که خدا بهش بهش رو نمیده. وقت بهترین الگو برای فرزندان ما در همین زمینه والدین بزرگوار هستن. یعنی مادر و پدری که نه یه مقداری مشکلات متحمل میشه، میبینید کفرگویی شروع میشه، نفرین کردن شروع میشه، عدم رضا و تسلیم شروع میشه. خب این بچه داره از همون الگو میگیره، این فرزند داره پدرش رو به عنوان یک سرمشق خودش قرار میده. او هم فردا در برابر کوچکترین مشکلاتی خدمت شما از هم قدش رو خمیده میکنه، فشار به دوشش میاد و نمیتونه تحمل کنه. بله. و ممکنه حتی از مسیر الهی خارج بشه. حتی والدین محترم ما، بزرگوارانی که فرزندانشون رو میخوان در مکتب ابی عبدالله الحسین علیه السلام پرورش بدن، بعد در این مسیر تسلیم و رضا فرزندانشون رو قرار بدن و خودشون هم بهترین الگو هستن
انشالله. السلام
أبداً ما بقيت وبقي الليل والنهار ولا جعله الله آخر عهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين.
حسين 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 شهيدا حسین 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 غریب.
بحث پیرامون ابعاد مختلف تربیت حسینی رو در خدمت میهمان گرامی برنامه جناب استاد تراشیون ادامه میدیم. بفرمایید.
یکی دیگر از ویژگی‌های تربیت حسینی برتر دانستن مصالح اسلام بر مصالح فردی است.
بله.
یعنی این که در اسلام وقتی نگاه میکنیم تربیتی تربیت کامله که مصالح دینی و اسلامیمون رو بر مصالح فردیمون اولویت بدیم. در زندگی آقا ابی عبدالله الحسین رو آدم میبینه به وضوح که حضرت حاضر از جان خودش بگذره، فرزندانش رو فدا بکنه برای اینکه اسلام باقی بماند. خب این روحیه بعد امروز در میان ما هم ایجاد بشه، والدین، تا فرزندانون بتونن از ما الگوگیری بکنند. یعنی اگر یه موقعی پدری باشه یا مادری باشه که منافع شخصیش رو بر مساله اسلام ترجیح بده. خب این تربیت یافته مکتب حسین نیست، بلکه اگر نه آمد یه جاهای انسان بالاخره منفعت فرد منفعت دینه، به خاطر دین باید از خواسته های خودش بگذره. اگر این گذشت رو کرد و این گذشت در منظر و مرآی نظر فرزندش هم واقع شد، خب فرزند داره الگوگیری میکنه، یعنی میاد وارد اون تربیت حسینی میشه.
بله.
لذا حالا اینو چجوری میشه عملیش کرد؟ مثلا پدر و مادران چطور میتونن این رو عملی بکنن؟ ما وقتی که سیره اهل بیت رو میبینیم، مثلا شما ببینید در سوره حل عطا که در شأن و منزلت خاندان نبوت آمده، در خاندان آقا امیرالمؤمنین حضرت زهرا حسنین آمده، نگاه که میکنیم میبینیم دقیقا همین طوره، گرسنن، روزه دارن، تشنن، ولی اون روزی خودشون رو میبخشن به دیگری، غذای خودشون رو میبخشن به دیگری. اگر اینجا عواطف رو انسان به میدان بیاره میگه خب نباید این کار انجام میشد، ولی وقتی مصالح اسلام رو انسان در نظر میگیره میبینه خب اونها قرار الگوی برای بشر باشن.
بله.
بعد این کار رو انجام میدادن تا این کارشون برسه به جایی که انسانها ایثار بکنند. چون ما یه موقع یه بخششی داریم، خب بله خوبه، ولی یه موقع ایثاره، یعنی انسان به خاطر دیگران از خودش مایه بگذاره، بگذاره از نیازهای خودش، جان رو نیاز داره ولی در راه خدا ایثار میکنه به خاطر مصالح اسلام. لذا پدر و مادری میتونن فرزندشون رو وارد این مکتب بکنن و تربیت بکنن که واقعا پدر و مادرهای ایثارگر باشند. یعنی ممکنه من الان یک نیازی دارم به یه چیزی، حالا لوازم خانه، لباسمه، نمیدونم پولمه، خب یه موقعی آدم باید بگذره به خاطر دینش به دیگری بده. لذا خانم فاطمه زهرا سلام الله علیها قرار الگو بشه دیگه برای بشریت. لذا شما ببینید خانم فاطمه زهرا در شب عروسیشون لباس عروسی خودشون میگذرند، میدن به نیازمند. خب این معنای ایثاره. خب پدر و مادری که نتونن از اون نیازهای واقعی خودشون بگذرن به خاطر منافع و مصالح دینی و اسلامی، خب اینا برای فرزندم الگوی مناسبی نخواهند بود. ولی الحمدلله ما میبینیم که امروز نیستند اینجور پدر مادرهایی که به خاطر اسلام از خودشون نگذرن.
بله.
و الحمدلله فراوان ما میبینیم در جامعه دینیمون و ثابت هم کردن که حاضرن از وقتشون، از مالشون، از جانشون برای منافع و مصالح دینی بگذارن و قطعا در این مکتب فرزندان خوبی را هم میتونن تربیت کنند.
انشالله. از شما استاد محترم جناب استاد تراشیون تشکر میکنم که در این برنامه حضور پیدا کردید. امیدوارم که شنوندگان عزیز از مباحثی که توی این برنامه مطرح شد بهره برده باشن. بار دیگه در پایان برنامه فرارسیدن سال روز سوگواری حضرت ابا عبدالله الحسین علیه السلام رو خدمت همه شما عزیزان تسلیت عرض میکنم. امیدوارم که خداوند همه ما رو از عزاداران واقعی اون حضرت قرار بده. همه شما عزیزان رو تا برنامه آینده به خداوند بزرگ و مهربان میسپارم.
Yeah, I was solid.